طبیعتاً اتوبوس‌های قدیمی رو از رده خارج نمی‌کنن، اتوبوس‌های جدیدی میارن. فرض کن اتوبوس استاندارد یورو 6 هم داشته باشیم، حداقل انتشار داشته باشه، ولی چون منابع انتشار قبلی سر جاشه، ما یک حداقلی داریم اضافه می‌کنیم منابع انتشار، مگر اینکه ما یک خودروی فرسوده رو در واقع از رده خارج بکنیم، یک خودروی استاندارد روز بیاریم، بگیم سهم انتشار منابع متحرک از حمل و نقل عمومی رو کاهش دادیم. ولی اگه قراره رو خودروهای فرسوده 20 تا 1000 تا خودروی جدیدم بریم استانداردام باشه، اینها به اندازه خودش داره بار آلودگی رو اضافه میکنه به آلودگی قبلی. ولی یه تاکید داشته باشم، ببین ما اگر قراره وضعیت کیفیت هوای شهرهامون رو بهبود ببخشیم، چاره‌ای نداریم که وابستگیمون رو به سوخت فسیلی کم کنیم. برنامه‌ای که وزارت نیرو داده تا پایان دولت 13 بودن 10000 مگاوات از محل نیروگاه تجدیدپذیر ان شاءالله تزریق بشه. خب این الان در حوزه کمتر از 1%، با این 10000 مگاوات چیزی حدود 10% میشه سهم. خب سهم خوبیه. به مرور باید
چند از گاز استفاده نمیشه در نیروگاه؟
یعنی گاز هم شاید الان نسبت به سوخت مایع شرایط بهتری داره، ولی گاز هم مصرف گاز در حالا هر جایی باشه اکسیژن نیتروژن رو در واقع همون ناکسی که میبینن به عنوان دومین آلاینده شهر ماست به دلیل حوادثی که انجام میده داره افزایش میده. ولی بین گاز و سوخت مایع فعلا شرایط بهتری داره، ولی باید کشور رو به این سمتی ببریم. ما ظرفیت انرژی خورشیدی کشور ما جزو کشورهای رتبه 1ه، ولی کمترین استفاده رو داریم میبریم. ما میتونیم اصلا صادرات برق داشته باشیم از این مال. کشورهای همسایه به این سمت رفتن. خیلی از کشورهای پیشرفته
همین اطراف تهران مشکل قطعی برق داریم.
بله ما در تابستان که در واقع اوج مصرف برق داریم، امسال به 69000 مگاوات مصرف رسید. بنزین روز هفته گذشته اوجش به 109 میلیون لیتر رسید. واقعا نگران کننده است. یکیش مشکلش چیه؟ یکی تولید خودروهای تقریبا پرمصرفه، دو تردد خودروهای فرسوده است، سه در واقع تشدید در واقع استفاده از خودروهای شخصیه. به خاطر همون اشاره کردم خودروهای حمل و نقل عمومیمون اون کارآمدی رو ندارن، اون رفاه رو شهروند توش احساس نمیکنه، اون رضایتمندی رو احساس نمیکنه.
دیگه خودروی قابلی باشه خب هم میتونه اون شخص به راحتی استفاده کنه، هم شهر ایمن باشه از این آلودگی ها.
بله
ما خب متاسفانه خودروهایی که داریم هم خودروهای فقط اسم یورو 6 یورو 5 رو دارد، اما خود کارایی نداره متاسفانه. حالا یا همون سوختی که شما میفرمایید فکر نمی‌کنم سوخت قابلی باشه.
ببینید تو بحث خودرو، خودرویی که می‌خواد شما مجوز شماره گذاری رو بگیره، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد از طریق شرکت‌های بازرسی و سه تا شرکت آزمون آلایندگی اینها رو در واقع میان بازرسی می‌کنن، از خط تولید به صورت تصادفی نمونه برداری می‌کنیم، بعد این میبریم پلم میکنیم که نمونه برداری میشه. ولی این مشکل ما الان خود خودروی نوشماره نیست، مشکل ما رعایت تطابق با استاندارد خودروهای در حال تردده. ببین تجهیزات مربوط به آلایندگی، حالا بس ایمنی رو سازمان ملی استاندارد در متولی شه، تو بس آلایندگی که سازمان محیط زیست متولی شه، تجهیزات مربوط به آلایندگی خودرو مثل کاتالیز، کانیستر، سنسورهای اکسیژن،
ماینه فنی هم فکر نمی‌کنم زیاد اهمیتی بده به این.
حالا بخوام این در واقع وقتی در
حال از ماشین‌ها باز می‌کنن،
بله این وقتی در حال تردده، اینجا آلودگی در زمان خودرویی که تولید میشه که آلودگی نداره، خودرویی داره مصرف میشه، اینجا متأسفانه نظارت خوبی نیست. و ما می‌بینیم که علناً تبلیغ می‌کنن که فروش کاتالیز برای اخذ گواهی ماینه فنی، خیلی راحت توی خیلی از این سایت‌های دارن تبلیغ می‌کنن، یعنی
برای ساعتی نصب میشه بعد
بله اونا 300 تومان اجاره داده میشه میکنه. خیلی حتی خودروهای نور که میارن، خودروهای خارجی میارن، تا کاتالیز عوض میکنن، کاتالیز به قیمت بالاتر میفروشن و کاتالیز ایرانی رو میذارن که شاید اون کیفیت لازم رو نداره. و این کاتالیز یک در واقع مدت کارایی داره، اگر
8000 تاست فکر 80000 تاست
یعنی 80000 تا در واقع کیفیت خیلی خوبی باشه، بازم بستگی به نوع سوخت داره و مثلا سوخت داره، ولی تو همین سالها مردم دیگه عوض نمی‌کنن کاتالیز رو، بار قیمت بالاتریه، حتی در زمان گارانتی.
اگر به قیمت خوب اون کاتالیز قبلی خریداری بشه و به قیمت خوب هم کاتالیز جدید در اختیارشون قرار بگیره، فکر می‌کنم استقبال کنن.
ببین کاتالیز در واقع چون فلزات گرانبها توش استفاده
میشه، هیچ کس نمی‌دونه کاتالیزی که باز شده از ماشینش می‌تونه قیمت داشته باشه.
خیلی جا اصلا به تعمیرگاه که مراجعه می‌کنن کاتالیزاشون باز می‌کنن، میگن می‌دونم قدرت ماشینتو می‌گیره. عملا این توی بحث عمومی خیلی جا افتاده که نه کاتالیز باز بکنیم ماشین
رو، این زمینه ها هم بیشتر کار کنید فکر می‌کنم.
بله نیاز به فرنگسازی. ببینید یه چیزی کلی من بگم، اینه که نه اینکه مشکلات مربوط به قانون هوای پاک رو به گردن مردم بندازیم، نه، ولی موضوعات این چنینی بدون مشارکت جدی مردم و مطالبه گری جدی مردم محقق نمیشه.
من مردم ماشینی که از کارخانه خریداری کردم و بعد میام ایرادهاش رو میگم، میگن گردن خودت، باید بری خودت تعمیرش بکنی و هیچ اتفاقی از سمت کارخونه نمیفته، خب عملا من میگم خب یا استفاده میکنم یا ماشین رو میفروشم ماشین ده، بله. یا بهتر یا اصلا نمیتونم.
بله دقیقاً درسته. میبینی ما
مردممون سر خیلی قضایا حواسشون هست، فکر میکنم اگر که اتفاق خوبی از سمت تولید کنندگان بیفته قطعا به روغنش رسیدگی میکنن.
بله.
حتی سوختی که در اختیار مردم قرار میگیرم خدمتتون گفتم ولی هیچ اشاره‌ای نکردم.
اشاره میکنم.
بله. الان یه تلفن داریم. بله. بشنویم با اجازهتون.
با سلام. اولا که من یه جمله رو خدمتتون بگم، من یه انگور یاقوتی رو یه نهالشو هر یه خانواده است در تهران کاشتم، یه نهالش هم در اندیشه کاشتم. اگر نهال تهران بعد از چندین سال الان 10 تا خوش انگور میده، انگوری که در من فاز دو اندیشه شهری دارم 100 تا خوشه میده و این نشون دهنده آلودگی شدید هوا در تهران. البته این آلودگی تا اندیشه هم میرسه، برای که بدین آلودگی تا به کجا میرسه، شما با هواپیما که از نوشهر بیایید به سمت تهران میبینید که این آلودگی ها تا روی کوههای مشرف به دریا رفته خودش رسونده. سوال شما هم جوابش مردم هست. شما بیایید یه طرح توبار اجرا بکنید شهر قدس، ملارد و صفادش، مرکز آلودگی های ما این سه تا جا هستش. طرح توباری که اجرا بخواید بکنید یه مقدار از این آلودگی ها رو میگیرید. مسئله بعدی خود خونه های مردم هست. بیایید سبزترین خونه ها رو انتخاب بکنید، جایزه بدید، سکه نمیخواد بدید، بهشون خدمات کشاورزی بدید. یعنی چی؟ یعنی من که یه مشکل کشاورزی دارم از نظر کاشت و غیر و زالک و خونم برنده شده، در سال یه بار دو بار بیایید و این خدمات رو بیایید انجام بخواید بدید. یه کار دیگه هم که شما میتونید بکنید رسیدگی به مترو هست. میگم من زمانی که میخوام برم یه موقعی برم اندیشه، چون ساکن تهران هستم، میخوام برم، ببینید اگر غروب من به سمت اندیشه بخوام برم 40 کیلومتر ماشین رو من پشت سر هم میبینم و صبح در برگشتم همین 40 کیلومتر رو میبینم. اینا چقدر آلودگی تولید میکنن خدا میدونه. بنزینتون رو درست بکنید، مترتون رو درست بکنید، کمتر بشینیم آمار بگیم که آی چنینه چنان، نه عزیز من عمل بخوایم بکنیم، کارمون درست میشه به تدریج. حالا ماشین هامون که فرسوده است چی، بنزین هامون که آلوده است چی، اینا رو هم که قاطعا باید درست بکنیم. با تشکر دوستو زویل هستم از تهران، خدا نگهدار شما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شهروند عزیز و محترمی که همیشه همراه ما هستند. راهکارهای فکر میکنم راهکارهایی است که اکثر مردم وقتی فکر میکنند به همین راهکارها میرسند، اما در جلساتی که تشکیل میشه نمیدونم راجع به چه چیزی صحبت میشه و چه و اتفاقهایی میفته و فقط به آمارها معطوف میشود یا اینکه نه دنبال این هستید که یک در واقع راهگشایی بشه، که قطعا هم همینطور هست. آقای دکتر ما یک دقیقه بیشتر فرصت بله. نداریم. کلام شما و کلام پایانیتون رو در واقع بشنویم و اینکه آقای دکتر صحبت کردن هم
بله. خوشبختانه مردم به خوبی با منابع انتشار آلودگی هوا و راهکارا در واقع آشنا هستن. ببینید قدم‌های بزرگ رو با در واقع قدم‌های کوچک باید برداشت، اقدامات بزرگ، کارهای بزرگ رو، تمام اینها یک بسته‌ای هست که به اندازه خودش موثر است به بود کیفیت هوا. مسئله توباری که اشاره کردن در واقع کشت گردو و زیتون، این طرح متأسفانه اجرا شد ولی طرح موفقی نبود، منجر حتی به زمین‌خواری شد، یعنی تغییر طرح دادن، ویلاسازی شد در لواسون
اتفاق افتاد. چه کاری بخوام میارم
در لو... الان در شما در شمیرانات برین طرح ببینید عاقبت این طرح چی شد، عموماً شد تبدیل به ویلا شد. این طرح
چه کسی این اتفاق رو
وزارت جهاد کشاورزی در واقع یه تریو داشت، ببینید با هدف درست ولی اجرای بد، یعنی بسیار
دلشون نیومد مردم هوای خوب داشته باشن.
متاسفانه این تر نه این تر خوبی بود، میگفتن که در واقع بیان نهالکاری درختکاری افزایش بدن در راستای همین بحثی که
مثل شرم... کمربندی میشه دیگه در...
بله ولی این تر یارو فقط به عنوان تر توبا گرفت ولی بعدها کارش عوض شد، اصلا ویلا شد، یعنی یه مشکل رو اضافه کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما.
تشکرم.
امیدوارم که در آینده شاهد اتفاقای بهتری باشیم برای هوای تهران که هر روز میگذره. ما فقط
سوختو میخوام توضیح بدم. سوختو
یه کوتاه بله،
ما در حال حاضر در 8 کلان شهر و محورهای مواصلاتی سوخت بنزین و نفت گازمون منطبق با استاندارد قرار شد تا پایان 1403 و اوایل 1404 کلیه سوخت مصرفی کشور منطبق بشه با استاندارد ملی.
انشالله که اینطور باشد و بشود. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر داریوش گل علیزاده سرپرست محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. از شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما همراهان گرامی. عصر بخیر. خداحافظ.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود دست رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست،
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طورش ما میتونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاریشو اینجا تهران پایتخت ایران و کاریشوی رادیو تهران هستید. شما هم میتونید در این برنامه کاری بشید و به باشگاه کسب و کار رادیو تهران بپیوندید. در دنیای اختراع و ابتکار میگن که نیاز مادر اختراعه. درستی این گزاره در زیست بوم فناوری و کارآفرینی هم صادق نیاز ما در فناوری‌های نوینه، مثل ایده تجاری سازی شده در شرکت دانش بنیانی که امروز در کاریشو رادیو تهران به شما معرفی می‌کنیم.
بهمن ماه 95 بود که یکی از جانبازان عزیز ما این ایده رو مطرح کردن که ویچرهایی که در داخل کشور داره استفاده میشه سنگینن، تک سایزن، شخصی سازی نمیشن و هم خود جانبازا و هم خود خانواده هاشون خیلی دارن رنج میبندن و این جرقه این کار بود. بلافاصله یه تیمی در دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر کاشانی اون موقع تشکیل شد، یه تیم 5 نفره و اول با نمونه سازی شروع کردیم و بعد اون نمونه سازی سرمایه گذاری روش انجام شد و 97 اومدیم در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مستقر شدیم. 98 هم خط تولید ما راه اندازی شد.
ما اومدیم ویلچری ساختیم از جنس کامپوزیت الیاف کربن.
استفاده از کامپوزیت الیاف کربن مزیت‌های زیادی رو در طراحی این ویلچرها ایجاد کرد.
ما توی ایران اومدیم یکی از شروع کننده های کاربردهای غیر نظامی الیاف کربن بودیم. در مقایسه با ویلچرهای فلزی بخوایم بگیم دستمون رو بسیار باز می‌ذاره در حوزه طراحی که بتونیم به زیبایی خیلی خوبی برسیم. مبحث دیگه بحث استحکام هست. کامپوزیت الیاف کربن در استحکام برابر با فولاد وزن تقریبا برابر با 1/5 فولاد داره که این باعث امکان حصول وزن‌های بسیار پایین میشه.
وزن حدود 8.5 کیلوگرم رو داره. این باعث میشه که معلول خیلی راحت‌تر بتونه توی جامعه رفت و آمد داشته باشه. ویلچری هستش که نوع طراحیش باعث میشه که روون باشه. یعنی ویلچرهای دیگه شاید یه مقدار سختی برای جابجایی داشته باشن، اما این ویلچر خیلی روون هست و قابلیت تحرک‌پذیری بالایی داره.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شو.
مزیت رقابتی محصول توی دو چیزه. یکی وزنش هست که تقریبا بی‌رقیبه. یکی نوع سفارشی هستش که ما از مشتری میگیریم و مختص اون فرد ساخته میشه. عرضش، عمقش، ارتفاع جای پای، ارتفاع پشتی، نوع چرخ ها، رنگ بندی و مسائل مختلفش رو میتونه سفارش بده و اون وقت این محصول میره تو خط تولید و حدود شاید یک ماه بعد تحویل مشتری میشه.
یکی از مسائل و قیود مهمی که ما سعی میکنیم توی شرکت بهش پایبند باشیم، طی کردن روال کامل طراحی یک محصول از صفر تا صده. یعنی از بحث نیازسنجی، تحقیق و توسعه، طراحی محصول و در نهایت کنترل کیفی. این پارامترها خیلی واسه ما مهمه که حتما توی شرکت طی بشه و محصولی که از شرکت خارج میشه حتما این روال رو طی بکنه.
برای توسعه این محصول که فناوری الیاف کربن درش استفاده شده، ما مجبور شدیم خیلی از مسائل خودمون از صفر شروع بکنیم، با تحقیق و توسعه پیش ببریم، خودمون به فناوری دست پیدا بکنیم و در نهایت به محصول نهایی برسیم. یکی از این اقدامات بحث توسعه پیش آغشته الیاف کربن هست که مثلا پریپرک هم بهش میگن، توسعه فرمولاسیون این پریپرک ها هست که ما از صفر تا صدش رو خودمون دست پیدا کردیم.
این ویلچر برای فرد اکتیو هست، یعنی ویلچر بیمارستانی نیست. این ویلچرها که حالا با توجه به اینکه یه فرد خودش میخواد تو جامعه جابجا بشه بدون نیاز به کسی و مستقلا زندگی کنه، نیازمند این هست که ویلچرش هم روان باشه هم سبک باشه برای جابجایی.
مسئله مهم دیگه که توی شرکت در واقع خیلی بهش پایبند هستیم، اعتماد به نیروها و خلاقیت اونها است. این خیلی برای نیروها به خصوص توی واحد طراحی حائز اهمیته که در واقع اعتماد سازی انجام بشه. قطعا توی کیفیت محصول و هویتی که محصول پیدا میکنه بسیار تاثیر مثبت داره.
تجاری سازی ایده های فناورانه ای که تمرکز بر رفع نیازی از مشتریان رو دارن، با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از خدمات مشاوره ای و حمایت نهادهایی، حالا آسان‌تر از هر زمان دیگه ایه.
محصول شرکت ما الان از روستاهای سیستان و بلوچستان تا نایروبی در کنیا، مراکش، لندن در انگلیس، میلان در ایتالیا داره صادر میشه و ما که تا چند سال پیش عموماً وارد کننده این نوع ویلچرها بودیم، خدا رو شکر الان به یه ثباتی رسیدیم که خیلی از ورزشکارهای ما اومدن از محصولات ما استفاده کردن و توی استفاده های شخصیشون از ویلچر ما دارن استفاده.
اینجا کارگروه حمایتی از تولید کالا و خدمات راهبردی است که برای بار اول در کشور ساخته شده است. کارگروه تولید بار اول.
تحصیلات به ما کمک کرد که هم توی نمایشگاه شرکت کنیم، هم برای سرمایه درگردش به ما کمک داد و همین که توی اخذ سی ای و استانداردها تونستیم از این تحصیلات استفاده کنیم.
ما مشتریانی داریم که در عین اینکه نیاز دارن به این محصول ولی توان خریدش رو ندارن و صندوق میتونه خیلی به ما کمک کنه در این زمینه.
وقتی که دانش و اقتصاد رو به هم گره بزنن.
ما وقتی تماس میگیریم، ارتباط برقرار میکنیم، مخصوصا با شرکت‌های دولتی، خب حمایتی نمی‌کنن، یعنی نمیان، استقبال نمی‌کنن. در گام اول ما هدفمون این هست که خب ما این محصول رو میگیم بهش معرفی کنیم، میگیم آقا این نمونه وارداتی رو شما دارین استفاده میکنین، این نمونه ساخت داخله، تولید داخله، اینم بیاین تست بزنین ببینین چرا افزایش راندمانی که ما عنوان میکنیم و حداقل شما در گام اول تستشو بزنین، اگر اوکی بود انشالله بعد بتونین حالا از ما، از این شرکت دانش بنیان خرید انجام بدین. مشکلی که وجود داره، خیلی هم نخوام وقت شما رو بگیرم، اینه که شرکت های بزرگ و عموما شرکت های دولتی استقبال نمیکنن، یعنی با همون نمونه وارداتی که الان داره میاد اکتفا میکنن. همین شرکت های خصوصی هم معمولا چششون دنبال شرکت های بزرگتره، یعنی نگاه میکنن اونا آیا این حرکت رو زدن یا نه، و چون میبینن از سمت اونا هر چنین حرکتی زده نمیشه، مثلا خرید صورت نمیگیره یا اینجور چیزا، اونا هم معمولا اینجوری بگم ریسک نمیکنن، میگن باز همون نمونه وارداتی رو پس ما استفاده میکنیم. فکر میکنم دقیقا از سمت دولت اگه حمایت بشه خیلی بهتره. نمونه بارزش اینه که مثلا ما درخواست دادیم برای افزایش تعرفه وارداتی شرکت هایی که میخوان اینو وارد کنن این محصول رو، ما الان اینو درخواست دادیم به وزارت خونه سمت و الان در واقع داریم پیگیری میکنیم، منتها همین پیگیریش هم خیلی پروسه خیلی عامیانه بگم جالبی نیست. حالا
بزرگترین مشکل ما سیستم‌های اداری ما هستن که این سیستم باید عمل ثبت اختراع بشه و جلو بره. کارهای بروکراسی اداری برای کاغذبازی واقعا زیاده، آدم خیلی اذیت میشه تو این قضیه. یکی از این مشکلات ما اینه که مثلا میگم قولی که مثلا میگم دولت میده بحث وام‌های کم بهره و اقساط طولانی مدت، این خیلی به ما کمک میکنه. این یه مقدار کمتر ظاهر شد. خواهش که دارم اینه که یک مقدار بیشتر دقت کنن و بیشتر توجه کنن و بیشتر بحث قولهایی که میدن رو این رو مثلا میگم اجرایی کنن. اگه به من قول میدید وام میدید آقا بدید، اگه قول میدید اقساط طولانی مدت میدید خب بهم بدید، بذارید من بتونم اون نیروهامو بگیرم، اون کارامو انجام بدم. این خیلی برام مهمه. من بحث تضمین وامم هست، حالا اون نلکی که میخوایم انجام بدیم ما تو رند بانک بره، حالا با هم اون خود ما یک درصد آوردی هم داریم. اینا خیلی مهمه. وقتی که قول میدن و ما میدیم هزینه میکنیم، عمر ما رو تو این کار میذاریم، سرمایه ما رو میذاریم، نیرو ما رو داریم میذاریم، بعد میریم به مقطعی میرسیم یه نیروی عوض میشه، یه مدیر عوض میشه، میگن آقا فعلا نمیدیم وام، نمیدیم فعلا کنسل شده. این مشکل برای ما، من خیلی ضربه میخورم به عنوان یک شرکت دانش بنیان، به عنوان کسی که دارم تو این زمینه فعالیت میکنم ضربه میخورم. و این ضربه خود من شاید هزینه های خیلی زیادی برای من داشته، برای من شخص جبران این هزینه ها واقعا سخته.
صبحونه کره نون سنگدل،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبت کشکه حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح‌هاش شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمت عرشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
ژل کیتوهیل محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا می‌برد و باعث کاهش درد و سوزش می‌شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک می‌کنه. شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادونده
نفس کشیدم داره این ساختمون،
بادونده
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده
است،
دمنده با دمنده نفس بکشی.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام به شما شهروندان گرامی شهر تهران. ساعت 5:55 دقیقه است و بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رو از همین لحظات در کنار شما عزیزان آغاز می‌کنیم. قراره به شما خبرهای شهرمون رو اطلاع بدیم و همینطور از وضعیت ترافیک که در ساعت‌های مختلف بهتون خبر بدیم.
ترافیک
همین ابتدا از چند مسیر بزرگراهی پرترافیک برای شما شنوندگان عزیز بگم. بدونید که بزرگراه شهید همت در حال حاضر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا محدوده خیابان گاندی ترافیک سنگینی داره. همینطور بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب هم ترافیکش سنگین هست در این لحظات. بدونید که از بزرگراه شهید مدرس این ترافیک آغاز میشه تا محدوده خیابان گاندی هم دنباله پیدا کرده. به بزرگراه شهید سلیمانی اشاره بکنم و برای عزیزانی که از این مسیر میخوان به سمت غرب تهران برن بگم که از بزرگراه شهید مدرس اینجا ترافیک رو شاهد هستیم تا محدوده تونل رسالت و همینطور حجم زیاد خودروها رو در بزرگراه بسیج هم میبینیم. جنوب به شمال این بزرگراه در حال حاضر از میدان بسیج ترافیک سنگین داره تا محدوده بزرگراه شهید محلاتی. اما برای اشاره به موضوع عصرگاهی امروز صدای شهر قراره که گفتگو بکنم همین لحظات و دقایق به صورت زنده با گزارشگر محترم صدای شهر جناب آقای میرحسینی. آقای میرحسینی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام و درود بر شما سرکار خانم هاشمی و شنوندگان محترم استودیو صدای شهر تهران، عصر همگی بخیر باشه ان شاء الله.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. ان شاء الله که سلامت باشید. کجای شهر هستید آقای میرحسینی؟
من میدان بنک هستم خانم هاشمی.
بله.
میخوام امروز بپردازیم به موضوعی که از اهمیت خیلی 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 بالایی برخورداره
در رابطه با موتورسیکلت ها و موتور سواران، درسته؟
بله
بله بله.
من با این عزیزان ولی خب در کل به همه وسایل نقلیه، به این صورت که خب با وصل سرما که از راه میرسه مسئله معاینه فنی وسایل نقلیه هم خیلی جدی تر گرفته میشه. از خیلی جدی هست در طول تمام طول سال، ولی در نیمه دوم سال خب اهمیت بیشتری داره با ورودات هوا و فضای مختلفی که این آلودگی هوای شهرمون رو دو برابر رو تشدید می‌کنه.
همینطوره، پدیده وارونگی اتفاق میفته معمولا و آلودگی بیشتری رو داریم، درسته؟
بله. ولی خانم هاشمی من نمیدونم چرا در مرکز معاینه فنی نوشته صدر مرکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران، در که وسایل نقلیه شهر تهران باید بشه خودرو به تنهایی، یعنی ما اصطلاحا به ماشین سواری و تاکسی و اینا میگیم خودرو،
درسته؟
در که وسایل نقلیه شهر تهران باید بشه،
اونجوری شامل موتورسیکلت ها نمیشه. بله
بله بله. خب باید بشه.
خیلی نکته مهمی.
موتورسیکلت طبق نظر کارشناسان چندین برابر یه خودرو میتونه آلایندگی تولید کنه و ببینیم انشالله موتورسیکلت هامون آیا معاینه فنی میگیرن، آیا الزامی دارن، آیا اصلا باید بگیرن یا اینکه نه میتونم بگیرم میتونم نداشته باشم،
یعنی قانونش وجود داره به شکل رسمی یا خیر؟
بله میخوام ببینیم هست یا نه و چند درصد استقبال میکنه از معاینه فنی موتورسیکلت‌هاشون.
آره، یعنی جریمه میشن اگر که آره. نرن سراغ معاینه فنی یا نه، این رو هم لطفا بپرسید از راکبان خود موتورسیکلت که تا حالا اصلا باهاشون برخورد شده، سوال شدن معاینه فنی دارید یا نه؟
معاینه فنی میدونم که مراکزی مخصوص موتورسیکلت ها هست،
درسته،
ولی اینکه چند درصد مراجعه میکنن و چند درصد خودشون رو الزام میدونن که به این کار برای ظرف معاینه فنی این مهمه برام.
بله بسیار خوب. پس ما حتما گفتگوی شما رو با شهروندان در این زمینه توی بخشای بعدی میشنویم به صورت گزارشایی که برامون ارسال میکنید.
حتما در خدمت هستم.
خیلی خوب، متشکرم از شما آقای میرحسینی. بهتون خسته نباشید و خدا قوت
میگم.
درود به شما. و 88-82-301 برای شما شهروندان عزیز منتظریم، بگید که چرا موتورسیکلت ها سراغ معاینه فنی نمیرن، قانونش وجود نداره، باشون برخورد نمیشه، جریمه نمیشن، یا خودشون کاهل و سهل انگارن. لطفا تماس بگیرید، بگید چه راهکاری به نظر